بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم در شب میلاد با سعادت و پرکرامت امام هادی علیه السلام بتونیم بهترین ها رو با عنایت خداوند متعال و تحت ظل عنایات حضرت ولی بقیت الله العظم امام زمان صلوات و سلام تقدیم شما بکنیم. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسئول آقای محمدی شاهرودی هستیم. از سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تبریک و تهنیت میلاد با سعادت هادی علیه السلام رو و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات رو زفزون خدا متعال رو شاکرم که در این شب عزیز توفیق شد که خدمت ما باشیم. انشاءالله که گفتنمون شنیدنمون انشاءالله برای خدا باشه و خدا هم از من و شما قبول کنه. امام هادی علیه السلام گرچه در یکی از خفقان بارترین دوره های تاریخ اسلام دوران امامتشون بود که پدرشون در سن جوانی به شهادت رسید، در سن 25 سالگی به شهادت رسید، ایشون هم در سن کودکی به امامت رسیدن مثل پدرشون و یکی از خبیث‌ترین و بدترین خلفای بنی عباس یعنی متوکل عباسی در همین دوره بود که سرسخت‌ترین دشمن امیرالمومنین و اهل بیت بود و خیلی سخت می‌گرفت بر پیروان اهل بیت، بر خود اهل بیت. در روایت داریم که حتی فرزندان پیامبر لباس ساتر عورت نداشتن که بخوان باش نماز بخونن، چند نفر با یک لباس به نوبت نماز بخوندن، یک لباس رو به نوبت می‌پوشیدن که بتونن نمازشون رو بخونن. در چنین شرایطی امام هادی علیه السلام جهان تشیع رو و پیروان اهل بیت علیه السلام رو به سلامت از همه این خطرها عبور داد و این کشتی رو آنچنان ناخدایی کرد که نه تنها این خطرها باعث نشد که پیروان اهل بیت از پا در بیان و از دین برگردن یا اینکه نقطه ضعفی احساس کنن، که آثار و برکاتی هم که از خودش باقی گذاشته در نوع خودش بی نظیره. چون بحث ما بحث مقدماتی ما امام شناسی بود و صحبت می کردیم، عرض می کنم که معرفت امام رو میشه به سطوح مختلف مطرح کرد. پایین ترین مرحله معرفت امام هم معرفت تاریخیه که انسان تاریخ امام رو بدونه، که متولد شد، کجا متولد شد، پدرش کی بود، مادرش کی بود، دوران زندگیش چطور سپری شد، تاریخچه زندگیشو بدونه. خب این یک معرفتی است که انسان با این مطالعه امام رو تا حدی میشناسه. از این بالاتر شناخت امام به فضائل و مناقبه. خب اون رو همه همراهی میکنن، اما این سطح بالاتری است. اینکه امام هادی علیه السلام در زمان خودشون عابدترین بندگان خدا بودند، شب تا صبح مشغول عبادت و نماز بودند. چند بار حمله کردند به منزل امام هادی مزدوران حکومت قاصد، رفتن میدن که امام روی یک حصیر ایستاده و با یک لباس بسیار زبر و زمختی که پوشیده بود و مشغول عبادت و نماز بود و پیشانیش بر اثر سجده پینه بسته. اون سخاوت و جود و بخشش امام هادی، اون زهد و وارثگی امام هادی علیه السلام، اون محبت و رحمت و مهربانی امام هادی علیه السلام، علم بی نظیر امام هادی که وقتی که حضرت در مدینه تشریف داشتن مرجع و ملجع همه علما و دانشمندان از سر تا سر جهان اسلام بودن. در سامرا هم غیر مستقیم این مطلب ادامه داشت. این فضائل و مناقب و شناختنش یک درجه بالاتر معرفتی است که انسان یه درجه میاد بالاتر از اون معرفت قبلی. از این درجه بالاتر شناخت امام به اون کرامت ها و اون معجزات و خوارق عاداته. خب زندگی امام هادی علیه السلام سراسر خلق عادته، همه ائمه علیهم السلام اینجوری هم، از جمله جمله فرمایشاتشون تا رفتاری که داشتن. یه جمله کوتاه امام هادی علیه السلام دارن که میفرماید که از دنیا سوقون رد حفی ها قومون و خسر آخرون. دنیا بازاریست که گروهی در این بازار سود میکنن و گروه خسران نه ضرر. یه زمانی ما این حدیث رو تیک از دانشکده پای تخته نوشتیم و از دانشجو خواستیم که نکاتی که از این حدیث میفهمن رو بگم. 11 تا نکته لطیف این دو سه کلمه چهار کلمه حدیث پیدا کردیم اونجا که هر کدام خودش یک لطافت و زیبایی داشت. خب کی میتونه اینجور حرف بزنه؟ شما هیچ کدام از این کلمات رو نمیتونید جا به جا بکنید، بردارید. مثلا شما اگه بخواد خسران رو بردارید به جاش ضرر بذارید، دیگه اون مفهوم نمیرسونه که رب حفی ها قومون و ضرر آخرون، دیگه غلط میشه، دیگه اون بار مفهومی رو نداره. چون که خب زندگی سراسر کرامت و معجزه بود. یا خانمی زمان امام هادی علیه السلام ادعا کرد که من زینب دختر فاطمه زهرا سلام الله علیها هستم. خب متوکل عباسی همه وزرا و علمای خودش رو جمع کرد، نمیتونم مشکل حل کنم. میگفت من پیامبر دست به سرم کشیده، سر 50 سال که میشه دوباره جوان میشم و دختر فاطمه زهرا هستم. هرچی اونا گفتن نه، اون فاطمه زینب قبلا از دنیا رفته. گفت نه خودمم. مشاورینش گفتن که این مشکل از دست محمد ابن علی هادی فقط میتونه حل بشه، شما از امام تقاضا کنید که بیاد. خب امام رو تقاضا کردن، اومد و گفت نه خیر، زینب دختر فاطمه زهرا سلام الله علیها در فلان تاریخ از دنیا رفته، دفن شده. خانم گفت نه خودم هم. خدا امام بودی نصیحتش کرد، دید نه این ولکن نیست. فرمود که گوشت فرزندان زهرا بر درندگان حرامه. این خانم راست میگه، فرزند فاطمه زهراست، بندازشتون برکت و سبا. یه جایگاهی داشتن که درندگان شیر و پلنگ و اینها رو اونجا نگه میداشتن، کسی میخواستن اعدامش کنن میخواستنشتون برکت و سبا، اونها هم به شکل فجی و وحشتناک اینو میداریدن و میخوردن. که داره که در اون زمان 6 تا شیر گرسنه رو اونجا مرتب نگه میداشتن برای همین کار. و خانم شروع کرد لرزیدن و گفت من اشتباه کردم، من دروغ گفتم، فقر منو وادار کرده که دروغ گفتم. اونجا بودن دیدن که عجب فرصت خوبی، اون اطرافیان و خود متوکل عجب فرصت خوبی، گفتن خود امام هادی هم که فرزند فاطمه زهراست،
مثلا این فرصت
خودشون بره ببینیم چی میشه. متوکل به امام هادی عرض کرد که اینا اینجوری میگن. فرمود ابن نداری نردبان بیارم. نردبان آوردن گذاشتن، امام رفت پایین. این شیرها آمدن شروع کردن تواضع کردن، پوزه به خاک موندن و متوکل دید چقدر بد شد،
خواست رو استفاده کنه، دید
آره فضیلتی از فضل امام. حالا که من عرض کردم از این نمونه ها انقدر زیاده که انسان از اول تا آخرش که نگاه میکنه پر از کرامت و خب این هم یک سطح از معرفت که سطح سوم معرفت باشه. از این سطح بالاتر که به نظر بنده یا اینکه بر حسب حدیث امام صادق علیه السلام که پرسیدن عارفان به حق یعنی چه، فهمون یعنی این، اینجا میشه سطح چهارم و میشه نمره قبولی معرفت امام. اگه انسان به اینجا برسه امام رو با این چهار تا خصوصیت بشناسه. یک، این شخص امام است، که البته این امام است خیلی حرف داره. دو، مفترض و طاعه است، یعنی اطاعتش مطلقا واجب است چه در زمان حیاتش چه بعد از شهادتش. سه، شهید است، که اینا خیلی حرف داره. که شهید هستن و چهار غریب است. اگر اصلا به اینجا رسید که این چهار نکته رو فهمید، امام فرمود این شخص عارف به حق امام شده، این نمره قبولی معرفت رو
این روایت هست فرمودید.
بله بله، از امام صادق علیه السلام. از این سطح من بالاتر اون وقت میریم خدمت امام هادی علیه السلام، میریم خدمت زیارت جامع کبیره
منشور امام شده،
اونجا قوغا شده امام هادی علیه السلام. آنجا که باید درباره معرفت امام گفته بشه در سطح مختلف همه اینها رو داره، اما از این به بالا از زمین تا آسمون حرف داره. خب این از یادگارهای امام هادی علیه السلام در اون شرایط سخت، در اون وضعی که جامعه دچار این مشکلات بود که اون خلفای فاسق فاسد و هوسران و هوسباز بنی عباس که اصلا کارم از دست اونها در رفته بود دیگه، ترکا حاکم بودن، هر کسی دلشون میخواست میبردن، هر کسی دلشون میخواست میآوردن. در همین دوران امام هادی علیه السلام به جز معتصم عباسی 5 تا خلیفه دیگه هم خلافت کردن، یکیشون هم متوکل عباسی بود که طولانی ترین مدت رو اون داشت. خب این یکی از یادگارهای امام هادی علیه السلامه، یکی از عمیق‌ترین مباحث اعتقادی ما و سخت‌ترین مباحث اعتقادی ما و پرچالش‌ترین مباحث اعتقادی ما بحث قضا و قدره. هم مبتلا به همه سوال میکنن، هم میفهمن و هم خیلی عمیقه، خیلی مشکله. یه شخص اومد خدمت امیرالمومنین پرسید مل قدر، قدر چیه؟ حضرتون بحرون لجیون فلا تدخله و فتحتک، دریای عمیقی است واردش نشه هلاک میشه. این آدم آدم سمجی بود، با سوال جد مل قدر، حضرتون سر و اسرار الله فلا تفتشه، سر از اسرار خداست جسجو نکن، تفتیش نکن. بازم گفت مل قدر، حضرت حالا که ول نمی کنه اینقدر سماجت داری، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر. حالا این بحث قضا و قدر با همه مشکلیش که از میکنه دریای عمیقی سری از اسرار خداست، مبتلا به هم هست، همه سوال میکنن. این که تصادف کرد قضا و قدر بود یا نبود، مقصر خودش بود یا تقدیرش این بود، از این سوال ها خیلی زیادن، عامه مردم میپرسن.
بله.
نامه از امام هادی علیه السلام داریم در کتاب تحف العقول، بسیار مفصل این مسئله عمیق رو امام به خوبی اونجا توضیح داده بود و شهر داده که من نظیرش رو هیچ جا ندیدم، نه در منابع خودمون نه در منابع دیگران به این شکل ندیدم. خب از این برکات، از این آثار، از این میراث‌های فرهنگی ما از امام هادی علیه السلام زیاد داریم. یکی از موارد مهم این بود که امام هادی زمینه‌های غیبت امام زمان رو فراهم کرد، چون خود دشمنم کمک کرد، امام هادی آوردنش در سامرا در یک عسکر معسکر محل پادگان نظامی محاصرش کردن. خود امام هم غالبا با مردم از پشت پرده ملاقات میشن که مردم یواش یواش عادت کنن که اگه امام یه بار نبود اینها دیگه از کنم که منقطع نشن و نبرن. حالا این گوشه بود از کنم که نقش امام. من فقط یک شاخش عرض کردم، تربیت شاگرد و دفاع از اسلام در مقابل اندیشه‌های باطل و ایستادن در مقابل اون شبهات و افکار انحرافی که در اون زمان وجود داشت و فعالیت سیاسی امام و اونا رو دیگه ما کلن واردش نشدیم. ما باید قدر این مکتب و این مرامی که با این زحمت‌ها و با این خون دل‌ها و با این زندان کشیدن‌ها و محاصره‌ها و سرانجام هم به شهادت رسیدن‌ها به دست من و شما رسیده، باید قدرش رو بدونه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی. شما که صحبت میکردید دوستان مرتبا میگفتن که تلفن ها آماده است، اگر اجازه بفرمایید که سوالات رو آغاز کن. بسیار عالی. آقا عظیم عزیز از تالش، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. خسته
نباشید. تشکر میکنم
از برنامه خوبتون که باعث شد من نماز ما شروع کنم. حالا یه سوال داشتم از خدمت شما که چرا اهل تشیع پاهاشون رو مس میکشن و اهل تسنن پاهاشون رو میشورن، دلیلش چیه؟ چه روایتی هست؟ چه احادیثی هست؟ میخوام توضیح برامون بده. ممنونم از برنامتون. خدا حافظ.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
عرض کنم که دلیل ما بر این که پا رو باید مسح کرد آیه قرآن هست. به قرآن فرماد که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، صورتاتون رو و دستاتون رو تا اینجا بشورید، یعنی از اینجا دست شورید، انتهای شستن تا اینجاست، نه تا اینجا، نه تا اینجا. وامسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبه، بعد از اینکه این دو تا عضو شستید، صورت و دست ها رو شستید، سر و پاها رو هم شکار کنید مسح کنید. وامسحوا برؤوسكم، این با یعنی بخشی از سر، نه همه سر، که اهل سنت همه سر رو مسح میکشن خلاف این آیه قرآن هست. با اینجا با جزئیه هست، جزئی از سر رو مسح بکشید، کمی جلو سر باشه، اما اونا همه گوشا و همه کل سر مسح. فرمایید که وامسحوا بارجلکم، ما میگه مسح بکشید، خب اونا میشورن. وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم، گفتن که چون گفته ارجلکم پس این ارجل عطف به همون وقسلو هست، که اینجوری نیست، این ارجل محلن مجروره، گرچه اینجا محلن مجروره بله، ولی خب حالا با فتح اومده. دوم این که در بعضی از قرائت ها و ارجلکم هست، این قرائت هست از عاصم ارجلکم هست، اما در بعضی از قرائت ها، حالا من قرائتشون رو یادم نیست کدوم قرائت ها بود، مثلا بکنم مثلا ابو عمرو بود، یکی دو سه از قرائت ها اونها و ارجلکم هست. اگر ارجلکم هم نبود، باز عصر اگه بخواد بشه باید به نزدیک ترین متعلق عصر بشه، اون نزدیک ترینش وامسحوا هست، نه وقسلو، وقسلو اون اول بود، وقسلو وجوهکم و ایدیکم در مرافق تمام شد. اگه میخواست اونجا بیار بود هم پشت سر اونها میآورد. وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه، پاتون رو هم تا برآمدی پا یا تا اون محل مفصل پا مسح بکشید. پس فرق ما با اهل سنت در وضو خود آیه قرآن هست. ما آیه گفته مسح بکشید، مسح میکشیم، اونها میشورن. مطلب دوم، روایاتی که ما از خود پیامبر داریم، روایاتی که راجع به وضو پیامبر نقل تو نقل‌های معتبر ما هست، که امام صادق علیه السلام پرسیدن که ما میخواییم وضو و نماز پیامبر رو ببینیم، فرمود آب بیارید، آب آوردن، این همین وضوعی که شیعه میگیره وضو گرفت و دو رکعت نماز خوند، فرمود این بود وضو و نماز پیامبر. خب اونچه که ما میگیم از وضو پیامبر و از سنت پیامبر، ما اینها رو از اهل بیت پیامبر گرفتیم. فاطمه زهرا که برای پدرشون آب وضو می آوردن، شون فرمودن پدر من پاشو مسح میکشید. امیرالمومنین که شب روز با پیامبر بودن، فرمودن اینکه باید مسح کشید. برادران اهل سنت ما از اهل بیت حرفا نگرفتن، سنت پیامبر رو از ابو هریره گرفتن. خب ابو هریره دست از زور براتش داشت. ابو هریره در اون یک سال و نیم آخر عمر پیامبر، یا حد اکثر دو سال آخر عمر پیامبر مسلمان شده، چون قبلا یهودی بوده و نمیتونسته انقدر پیامبر نزدیک باشه که همه سنت پیامبر رو نقل بکنه. ضمن این که خود آقایون میگن ابو هریره در حدیث تدلیس میکرد، مدلس بود، خب دیگه نمیشه انسان اعتماد. بنابراین فرق ما با اونها اینه که ما سنت پیامبر از اهل بیت پیامبر گرفتیم و کیفیت وضو گرفتن پیامبر رو از اهل بیت پیامبر گرفتیم، که هم اهل بیت معصومن، اهل آیه تطهیرن. همین که عرب ها میگن اهل البیت ادرا بما فی البیت، اهل خونه بهتر میدونن تو خونه چه خبره. امیرالمومنین امام حسن و امام حسین بهتر میدونن تو خونه پیامبر چه خبره تا ابو هریره. اونها از اونها گرفتن، از ابو هریره و از اونم که انس و چه مالک، حالا مالک هم با واسطه، از اونها گرفتن. فرق اینه، اختلاف از اینجا پیدا شد.
یه در دو جمله هم اگر خیلی از بینندگان شاید شبهه داشته باشن سر این علل مرافق،
اب نداره. الا به معنای اون حد شستنه. شما میخواد دیوار خونتون رنگ کنید، به نقاش میگید که تا یک متری دیوار رو رنگ کن، الا اینجا رنگ کن، معنیش این نیست که شما از پایین به بالا رنگ کن، نقاش وقت رنگ میکنه از کجا رنگ میکنه؟
از بالا به پایین.
از بالا به پایین شستن طبیعی از بالا به پایین دیگه. گفتی که وقسلو وجوهکم و ایدیکم، دستتون رو بشورید. خب دست از سر انگشتان شروع میشه تا شونه. تا کجا؟ تا کف انگشتان بشوریم، تا مچ دست بشوریم، تا زنب بشوریم، تا مرفق بشوریم، تا بازو بشوریم، تا کتف بشوریم، تا کجا بشوریم؟ فقط تا مرفق بشورید. این علل مرافق حد شستن مشخص بود. اما که از پایین به بالا بشوریم یا از بالا به پایین، اینجا آیه ساکت.
آیه است، این بیان
آیه ساکت. اما شستن طبیعی چیه؟
از بالا
به پایین. و روایتی که ما داریم و اهل سنت هم شستن ما رو باطل نمیدونن. نمیگن حتما باید از این طرف شست. نمیگن چون شما از بالا میشوری پس باطل. اینه قبول دارن. چون عرض کردم آیه نسبت به شستن ساکت.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی. خب هم تلفن داریم هم پیامک ها زیاد شد. چون اولویت با تلفن ها هستی با اجازهتون بریم خراسان رضوی فکر میکنم. سرکار خانم رضوی اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم، اتو الله، بفرمایید.
خواهش میکنم، ممنون از برنامه خوبتون.
خواهش میکنم، سلامت باشید انشاءالله، بفرمایید.
دو تا سال داشتم. اولی این که یکی حدودا 60-70 سال عمر با عزت از خدا میگه در صحت سلامت، ولی خودش عمدن نماز نمیخونه. خواستم ببینم این زمانی که از دنیا میره هیچی بتونه این همه سال دوران کنه، آیا واجب است براش نماز خون؟ بعد بازماندگانش میتونم چکار کنم که این 60-70 سالی که این آقا نماز روزه نخون واقعا زمران بشه یا بخشیده بشه؟
بله.
بسیار خورمم اینه، ما تو خوزستانی هستیم، دو برادرهای عرب هم میبینیم، همسایه داریم تو عجم رفت نمیبینم، فقط تو عرب. اینا وقتی یکی ازشون میمیرد تا 7 سال در عید قربان گوسفن میکشن، ولی تو عجم تو اگر این واضح بسیرن عجم ها این کار نمیکنن. بعد در موقعی که هم کسی ازشون میمیره تا روز 40 گوسفندی میکشن به نام حقیقه. اگر زن گوسفند ماده، اگر مرد گوسفند نر، زمانی که اینا قربانی میکنن میگن هیچ حتی سر سوزنی فرزندانش از این گوشت نخورن. آیا ببینن اینم راستی یا نه؟
بسیار
میگن باید کلان تقسیم بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم.
خیلی ممنون،
بزرگواری، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خداحافظ.
خب کسی که 60-70 سال نماز نخونده
خراسان نبود داخل؟
آره، تو گوشی به من گفتن خراسان، بعد تصحیح کردن گفتن خوزستان. دیگه من دیگه آره
عرض کنم که اون اشتباه کرده نخونده. در درجه اول از اموال خودش کنار بذارم بدن که این کار انجام بشه، نمازش خونده بشه، روزهاش گرفته بشه. اگر چیزی از خودش باقی نذاشته بر بقیه ورثه واجب نیست، اما بر پسر بزرگترش واجبه. مشروط برای این که این نسبت به نماز بی اعتقاد نبوده باشه، وقتی به نماز اعتقاد نداشته. بسیار از فقها میگن این دیگه لازم نیست که بخوام براش قضا کنن، اما اگر اعتقاد داشته منطقه تنبلی کرده، کوتاهی کرده،
یعنی
یا
قبول داشته که باید خوانده بشود ولی حال نشده دیگه نخونده،
تنبلی کرده، کوتاهی کرده، نخونده، بعد پسر بزرگترش واجبه که نمازها و روزهاش رو انجام بده، ولی بر بقیه ورثه دیگه چیزی واجب نیست. منطقه اگه مالی از خودش باقی گذاشته در درجه اول باید
از
اموال خودش اینها رو بدن که این کارها انجام بشه.
بسیار. سال دومی که 7 سال قربانی در عید قربان بعد از مرگ،
نه اینها هیچ مدرک شرعی نداره، اینها هیچ وجهی نداره. در روز عید قربان قربانی خوبه، به تقلید از حاجی‌ها که در منا قربانی میکنن، البته اونم دیگه در منا قربانی نمیکنن، خیلی بالاتر از منا قربانی میکنن.
بله،
خود قربانی خوبه، هم در عید قربان خوبه، هم در غیر عید قربان خوبه که انسان گوسفند ذبح کنه و بخشی خودش مصرف کنه، بخشی به دیگران هدیه بده، دوستانش، همسایه ها، قوم و خویشاش هدیه بده، بخشش هم بین فقرا تقسیم بکنه، این خیلی خوبه. اما اینکه برای مرده بخوان قربانی کنن، نه، مگر اینکه بخوان از طرف او اطعام بدن، ثوابش رو هدیه کنن به اون میت، این خوبه. اما اینکه حالا روز عید قربان که عید این کارو بکنن وجهی نداره. راجب عقیقه، عقیقه مال زنده نه مال مرده. بچه که به دنیا میاد سنت پیامبر این بود، امام حسن و امام حسین که به دنیا میامدن روز هفتم تولدشون یک یا چند تا گوسفند ذبح میکردند و اسمش عقیقه بود. این عقیقه مال زنده هاست. حالا دیرتر هم شده نداره کسی مثلا توی هفت روز نشد، هفت ماهگی بشه، هفت سالگی بشه، حتی اگر پیرم شد عقیقه نکرده بودن براش، خوبه که خودش برای خودش عقیقه بکنه. عقیقه مال زنده هاست. گفتن که برای اینکه بچه بیمه بشه و سالم بمونه عقیقه کنید که در گرو عقیقه انسان، بچه در گرو عقیقه. پس پدر و مادرها باید برای بچه هاشون باید که یعنی مستحبه برای بچه ها عقیقه بکنن که این عقیقه باعث حفظ اونها میشه. اما کسی که از دنیا رفته برایش عقیقه کنن دیگه، حالا مرده دیگه، عقیقه میکنن که نمیره. کسی که مرده دیگه. اما این که گفتن که گوشتش رو هیچ کس از بچه هاش نباید بخوره، اینم درست نیست. اون چه که در عقیقه ما داریم اینه که پدر مادر از اون گوشت نخورن، از اون گوسفندی عقیقه کردن خوبه که این همش مستحب باشه، اما واجبی نیست. نه، خوبه که پدر و مادر از اون گوشت نخورن، بقیه دیگه اشکال نداره، حتی بچه‌ها هم اشکال نداره، دیگه هم اشکال نداره. پس این هم بی مدرک و بی وجهه. آن چه که در سوال دومشون پرسیدن هیچ کدام وجه قابل توجهی از نظر شرع نداره. عقیقه مال انسان‌های زنده هست، مال بچه هست. آخرش هم خود انسان برای خودش بلو در دوران پیری عقیقه بکنه خوبه. اما کسی که از دنیا رفته اصلا دیگه معنا نداره بخوام براش عقیقه بکنم. زمینی که حس کردم که حالا احکام دیگه هم عقیقه داره.
بله.
که یکیش همین بود که پدر و مادر از گوشتش
نخورد. بسیار خیلی ممنونم. می‌خواستم ادامه بدم بعد گفتم چه کاری آره دوستان بیننده سوال کردن راجع به عقیقه بیشتر توضیح میدن جای محمدی. دستم سوال کنیم شبهه ایجاد بشه گاهی وقتا. آره. خیلی خب بریم پوشهر فایزت. آقای عباسی سلام علیکم. سلامت باشید. بفرمایید.
خیلی مخلص شما با آقای محمدی
عزیزی.
فقط هلال اون بکنین که عاشقی هستم که یکم عزت معشوقم میکنم. از این بابت ایراد هم نگیرین.
ما هم خیلی دوست داریم صدای شما رو میشنویم جناب آقای عباسی.
خیر بار سوال نمیگم از طریق گیرنده گوش
میرم. بله بفرمایید.
آیا وقتی مردی متوجه میشوی که از این عالم رفته ای؟ دو، آیا سوال نکیر و منکر فقط در قبر است یا اینکه قبر را تشبیه کردنه که متوجه شوید؟ سه، مگر فاتحه که بر قبر میخونیم رو به قبر منتقل میشود یا هر کجا باشد متوجه میشود؟ اگر ممکن است توضیح بدید. چهار، دلیل آمدن فرشتگانی که به مردم سحر جادو یا آموختن در زمان سلیمان کنم بوده می آموختن چه بوده که بعدن این عمل را اسلام حرام دانسته؟ اگر ممکنه توضیح بدید. بعد کتاب سیاحت غرب یا سرنوشت ارواح بعد از مرگ اثر آقای قوچانی تایید میکنین یا نه؟ بعد سلام دیگه مزاحمتونو باشه و گوش میدم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای عباسی عزیز. آقای عباسی که میان پشت خط ما قبلا میگفتیم خب بفرمایید سوالاتتون رو، دو تا سوال میپرسیدن بعد توضیح دادیم، گفتیم آقای عباسی یه دونه سوال بپرسید، یه پنج تا سوال پرسیدن این دفعه. من خواهش میکنم که بینندگان عزیز بزرگواری بفرمایید سوالاتتون رو محدود کنید، یه دونه سوال بپرسید که ما شرمنده بقیه دوستان نشیم. خب سریع بریم سوال سوالات. مرگ رو متوجه میشن کسایی که از دنیا میرن؟
بعضی متوجه نمیشن. اونایی که در حالت احتضار بودن، تو بستر بودن، آمادگی داشتن، اونا متوجه میشن. و بعضی مثلا تصادف کرده، اصلا هیچ به فکر مرگ اینها نبوده، یه مرتبه در حال مثلا تو ماشین نشستی میبینی صحنه عوض شد، چهره جدیدی و حالات جدیدی، مدتی طول میکشه تا آیا آشواش متوجه بشه که دیگه از دنیا رفته و وارد عالم برزخ شده. پس دو گروه میشن، یک گروه دیرتر متوجه میشن، یک گروه نه بلافاصله همون حالت احتضار متوجه میشن که دارن از دنیا میرن.
خب سوال نکیر و منکر من اشتباه گفتم، خدایا، نکیر و منکر فقط در قبر هست؟
اگه منظورشون از قبر این حفره که آدمو دفن میکنن، نه، منظور از قبر برزخه. بله سوال نکیر و منکر در برزخه نه در دنیا. بعد از اینکه قبض روح شد از دنیا رفت، اون وقت نکیر منکر ازش میپرسن. اما معناش این نیست که حالا اگه دفنش نکردن سوال نکیر منکر نباشه، یا اگه بدن نداشت بگیم پرسش قبرم نداره، مثلا بدنش پوست شده پس کنید، یا اینکه غرق شده، یا اینکه به صلیب کشیدن در گذشته این کارا رو میکردن. نه، اون قبر منظور همون برزخه، نه این حفره‌ای که بدن مرده رو اونجا دفن میکنن.
بسیار عالی. سال سومشون که فاتحه رو باید حتما رو به قبر خونده باشیم یا به هر جایی بخونیم بهش میرسه؟
نشون ازشون بود که کنار قبر باید باشه، یعنی که نه جای دیگه هم باشه نداره، پاسخ اینه هر جا شما بخونید بهش میرسه. اما اینکه مگر روح از بدن جدا نشده؟ جدا شده، ولی روح جا نداره که مگر روح اینجاست که ما بخوایم اینجا بخونیم. نه، روح به اینجا توجه داره، روح به این بدنی که مرکبش بوده، بدنی که باش نماز خونده، باش روزه گرفته، این بدنی که لباسی بوده که مدتی پوشیده و علقه پیدا کرده به این لباس، توجه داره. وقتی شما میرید کنار قبرش، اون جایی میرید که روح اونجا توجه داره.
بله.
و این بهتر از اینه که انسان بخواد از جای دور، و یعنی نه، هر جا که شما خیراتی بدید و براتی بدید فوراً بهش میرسه در عالم برزخ، و بهش هم میگن که این دعا رو، این سوره قرآن رو، این هدیه رو فلان برادر یا خواهر مؤمن تو فرستاده و خیلی هم خوشحال میشه و شما دعا میکنه، فرق هم نمیکنه از کجا باشه، فوراً بهش میرسه. اما چون به اون قبر، به اون بدن توجه داره، اگه کنار قبرش باشه بیشتر توجه داره که شما کنارش هست، و خود این زیارت یک نوع انس و یک نوع توجه با اون کسی که از دنیا رفته و خوشحال میشه، میاد با شما مانوس میشه. وقتی هم که خود انسان از وجودا بشه، یه حالت استیحاش و دلتنگی و نگرانی بهش دست میده، مثل زندانی که وقتی انسان میره به ملاقاتش چقدر خوشحال میشه، وقتی هم میخواد جدا بشه حالت استیحاش بهش دست میده، یه چنین وضعی دارم. بنابراین تا ممکن هست به زیارتشون باید بریم.
بسیار عالی. دلیل آمدن فرشتگانی که سحر و جادو رو در زمان از سلیمان یا مختند دیگر.
این آیه 102 سوره مبارکه بقره هست. اون دو فرشتگان اسمشون هاروس و ماروس بود که تو همین آیه 102 اومده که اینها یعلمون من هم السحر یفرقون بین المرء و زوجه. در این زمان سحر و جادو تو جامعه خیلی تو بین بنی اسرائیل، الان هم تو در بین اینها خیلی زیاد،
خیلی زیاد،
خیلی زیاد. سحر و جادو در بینشون خیلی زیاد.
این مکتب خاصی هم دارن اما یادم نیست
دیگه. حالا این هست، سحر و جادو زیاد بود، مردم گرفتار بودن. گرفتار این انواع سحرهایی بودن که مرسوم شده بود و معمول شده بود. خداوند دو تا فرشته رو به شکل انسان فرستاد که به اینها راه های باز کردن این گره ها رو یاد بدن که این سحر ها چطور باطل میشه. خب برای اینکه اینها یاد بدن که سحر آیش آوردن که بسن
بله
مطب و معتصد و شیاطین علا ملک سلیمان و ما کفر سلیمان را که نشیاطین کفر و یعلمون الناس از سحر و منزل علا الملکین به باب هاروت و ماروت و ما یعلمان من احدن حتی یقول انما نحن فتنه فلا تکفر فیتعلمون فتعلمون من هم ما یفرقون بین المرء و زوجه که من از کردم اینجاست و ما هم بزار نبیه من احدن الا بزن الله. این آیه در واقع همون بحثیست که این آیه عباسی مفتر کردن. این هاروت و ماروت برای اینکه مردم راه بسلان سحر رو یاد بگیرن، باید اول کیفیت گله زدن رو یادشون میدادن. این گله رو اینجوری زدن، شما اینجوری بازش کنید. اینا همین گله زدن رو یاد میگرفتن و میرفتن سوء استفاده میکردن. فرشته ها برای اینکه بخوان باز کردن و گره رو یاد بدن، اول بهش کار می‌کردن،
نوع گره زدن رو یاد،
کیفیت گره زدن رو به اینها یاد می‌دادن. این میشه سحر. اینا کیفیت گره زدن رو یاد می‌گرفتن، بعد می‌رفتن بین زن و شوهر تفرقه ایجاد می‌کردن، می‌رفتن سحر می‌کردن مردم رو. و این آیه اینه، چون اونها می‌گفتن که سلیمان سحر کرده و سلیمان کافر شده، میفهمن نه، سلیمان این کارو نکرده. هاروت ماروت هم که از طرف خدا اومدن، برای سحر نیومدن، برای بطلان سحر اومدن، ولی مردم سوء استفاده کردن و با این سحر اومدن بین زن و شوهر تفرقه ایجاد کردن.
بسیار. کتاب سیاحت قبر،
کتاب سیاحت قبر رو در بارش حرفای زیادی زده شده. بعضیا گفتن که مرحوم آقا نجفی قوچانی، رسول الله آقا نجفی قوچانی مرده، دوباره برگشته و آنچه که در عالم برزخ دیده رو گزارش کرده. یه نظر هست، یه نظر اینه که اینا در عالم رویا دیده، یه رویای صادقه بوده و بعد گزارش کرد. بعضی‌ها گفتن که در حالت مکاشفه بوده. مکاشفه دست داده و برزخ رو دیده و بعد هم اومده اینا رو گزارش کرد. بنده هیچ کدام از اینها رو قبول ندارم. بنده معتقدم که سیاحت غرب محصول معارفی است که در آیات و روایات ما تو قرآن و سوره فاطمه اومده. کاری که مرحوم آقا نجفی کرد این که این معارف قرآنی و روایی رو هنرمندانه گزارش کرده، رمانتیکش کرده، این در قالب رمان ریخته این چیزا رو، وگرنه 80% متن آیات روایات، یه 20% روشون از جیب خودش گذاشته و پیازداغش کرده و 20% ما قبول نداریم، اما 80% چیزی جز متن آیات روایات نیست. از کنم که حالا از نمونه 20% ها اونجایی که میگه که وقتی مشکل پیش اومد تلفن کردیم به حضرت عباس که بیا میخوام تظاهرات را بندازیم، اومد و پرچم رو به دست گرفتون، ایناش دیگه نه از جیب خودش گذاشته، اینا جزء تو آیات روایات ماند، اما بقیهش غالبا همون متن آیات روایات هست. یکی از این کسانی که مرده بود و برگشت بود به دنیا بعد از مدتی، یه آقایی داشت داره یک مستند میسازه، کسانی که از دنیا رفتن دوباره برگشتن با اینها مصاحبه میکنه و خب بنده هم اون بخش کارشناسی مذهبیش رو بنده نظارت دارم روش. توی یکی از برنامه ها که مصاحبه خیلی طولانی بود به نفر که مرده بود دوباره برگشته بود، خب بعد از اینکه مصاحبه تمام میشد از من سوال میکردن که این کدوم بخشش درست بود و بخشش درست نبود. اینها گفتم هیچ حرف جدیدی که امروزشون گفته باشه که ما تو آیات رو نداشته باشیم من نشنیدم. تمام این مشاهداتی که ایشون میگن الان برزخ دیدم اینا متن آیات رو برات ما. اون چمش مرحوم آقا نجفی گفته 80% همون آیات روایات هست، منتها کار ایشون همین بود که اینها رو هنرمندانه منتقل کرده. اگر دوستان میخوان که هنر ایشون و قلم ایشون رو، قدرت قلم ایشون رو بشناسن، سیاحت شرقش رو بخونن. سیاحت شرق در واقع بیوگرافی خودشه، زندگی خودشه قبل از مردن. سیاحت غرب بعد از مردنه. اون قدرت قلم و رسائی، شیوائی و هنرمندی قلم رو انسان تو سیاحت شرق کاملا میبینه. سیاحت غرب هم از همون جنسه، فقط کردم که مال آدم بعد از عالم بعد از مرگ گزارش کردیشون.
خیلی ممنونم جای محمدی از کرج تلفن داریم. جناب آقای فرجی سلام علیکم، خیلی خوش آمد. سلام علیکم،
خسته نباشید.
بزرگواری آقای فرجی بفرمایید.
استاد محمدی شما هم سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
آقای محمدی میخواستم در مورد اجاز این مطلبی رو بگم. به نظر من
در مورد
از جایی به من رسیده
در مورد
آقای فرجی صدای منو داری؟
بله.
یه بار دیگه از اول سوالتون رو بفرمایید.
بگم یه مطلبی در مورد اجاز به من رسیده که از مکانش نمیتونم بگم، ولی مطمئن شدم خودم، حالا میخواستم با شما در میون بذارم. در مورد اجاز من میشنیدم که هیچ اعجازی بالاتر از اون بخشایشی که خداوند در روز اول به ما داده چیزی اضافه تر نداده. یعنی موجود هست در عالم، هم میشه تکرار کرد، هم میشه آشکار کرد، به علم افزود میاد. بعد به دلیل این که اعجاز میخوندنش تو هر دوره به خاطر اینه که وسعت دید مردم بالا نبوده، فقط به اندازه یک بار میتونستن اونو تجربه بکنن، اونم معناشو خودشون از روی عقلشون به اعجاز تبدیل کردن. یعنی محال دفعات دیگه چیزن. یا اینکه به ماها تا اینجا رسیده مقداری قدوب شده بعد حالت ماوراییش گرفته. یعنی من مطمئنم که این قضیه از طریق پیامبر یه علمی بوده که پیامبر داشته، یعنی تصاحب کرده بوده، میتونسته اینو بروز بده به این شکل. اگر میخواسته اینو در اختیار بذاره اون باعث گمراهی میشده. یعنی این دوره‌ای نبوده، یعنی وسیلش اون موقع به این کار میومده. من تا این حد میتونم توضیح بدم که من خودم دریافت کردم.
بعد
یه مسئله دیگه هم هست.
بفهم.
اینو میخواستم بگم که الان با گذشت این همه طول زمان از ادیانی که اومده از جمله اسلام، ما در اعمالمون به جایی رسیدیم که واجب برای ما شده مرجع تقلید. یعنی چیز نمیخونم و من برای کل در کل دارم میگم، نمیخوام مراجع و من کار ندارم، نمیخوام اونا رو بکوبم، یعنی از کمیت ماست شده بهانه ما هم شده نبود آموزگار مرجع، یعنی بهانه جواب دادن که آقا یاد نگرفتی شده این هدف، انگار شده اعمالی که ما تازه اعمالی که یاد بگیریم تازه اون اعمال باید موجب دریافت کمال باشه، ما در همون مرحله اول تبدیلش کردیم به هدف.
بسیار
تا این حد
بسیار
ازش ما داریم استفاده میکنیم.
خیلی ممنونم،
خدا حافظ شما.
التماس با خدا میگه مرسی. اجاز
اولا که اعجاز اختصاص به قرآن نداره، یکی از معجزات قرآن هست، معجزات پیامبر خودمون کتاب ها نوشتن، معجزه نبی در برای معجزات پیامبر که اونا دیگه ربطی بیم بحثا نیستن. فرض کن شق القمر که نمیتونیم بگیم که اون موقع نمیفهمیدن، بعدا علم ایست کس نمیتونه شق القمر بکنه، که سنگ ریزه بخواد سبحان الله بگه، اعصاب بخواد اجدها بشه، اینکه بخواد مرده زنده بشه، اینا که نمیشه گفت که بگیم که اون موقع مردم نمیفهمیدن، سطح فکرشون پایین بوده گفتن معجزه، اما حالا سطح فکرشون رفته بالا پس این معجزه نیست. نه، معجزه همیشه معجزه بوده و هست.
خب ایشون میگه که علمیه که خداوند خلق
به قرآن آرشون توضیح من توضیح میدم اون رو. پس معجزه یعنی کار خارق العاده ای که دیگران نمیتونن انجام بدن. آیا الان مردم میتونن شق القمر کنن؟ بگیم چون علم پیشرفت کرده پس یه بشر میتونه با اشاره همون جوز پیامبر کرده، نمیگم مثلا 1000 تا بمب اتم کار بذارم مثلا یا 10000 تا بمب، نه، با یه اشاره ماه رو بدونیم کنن. کی میتونه این کار رو بکنه؟ کی میتونه به یه سنگ بگه سبحان الله بگونم شروع کنه سبحان الله گفتن به زبان فصیح عربی؟ پس معجزه یعنی اون امر خارق العاده ای که مردم از آوردن مثل او عاجزن. بین میگم معجزه، معجزه همیشه هست و همراه تحدی هم هست، میگه اگه حرف حساب داری بیاد وسط. یکی از معجزات پیامبر اسلام قرآنه که معجزه جاودانه اسلام هست، معجزه جاودانه پیامبر اسلام هست. اینجا هم باید ببینید که این که میگیم قرآن معجزه از چه جهتی معجزه‌ایه؟ فرمایید که اون موقع مردم نمیفهمیدن حالا میفهمن، آیا از لحاظ همون فقط ادبیش الان کسی میتونه مثل قرآن بیاره، یه سوره کوچیک مثل قرآن بیاره که از حیث ادبی مثل قرآن باشه، یا نه الان نمیتونن بیارن؟ اتفاقا اون موقع از این حیث ادبا خیلی قوی تر بودن، اونها در ادبیات خیلی از زمان ما جلوتر بودن، شعرهایی که گفتن هستن و موجوده دیگه. افراد مثل ابن عبل اوجا، مثل ابن مقفع، اینا در ادبیات یا افراد دیگه که حالش میادم نمید، اونا آدم کوچکی نبودن، بنیانگذار ادبیات بودن، شعرهاشون مثل ادبیشون، حتی از این حیث فقط ظاهر و از حیث ادبیات نتونستن یه سوره کوچیک مثل قرآن بیارن. من الان از شما سوال میکنم، قرآن خبرهای غیبی داده، امروز کسی میتونه کارو بکنه؟ ایرانی ها بر روم پیروز شدن، قرآن فهم قلبت روم و هم من بعد غلب هم سعی اغلبون فی بزسنین، روم شکست خورد، به زودی در کمتر از 9 سال پیروز خواهد. کی بتونی اینجوری حرف بزنه با این قاطعیت؟ کدوم علم قادره که بخواد اینجوری حرف بزنه؟ اینکه پیامبر پسرش از دنیا رفتن میگن که تو دیگه ابتر شد، مثلا این شخص ابتر شده، نشانه اکه هو الابتر، این هست چطور میشه نسان؟ این خبرهای غیبی که قرآن داده، اون خبرهای غیبی از گذشته که داده، جزئیات اون رفتاری که مثلا نسبت به حضرت یوسف تو قصه حضرت یوسف یا اقوام گذشته کی میتونه از خودم خبری که نه متنی داره نه سندی داره بخواد جزئیات اون چیزی که در 4000 سال پیش 5000 سال پیش اتفاق افتاده رو بخواد جزئیاتش بیان بکنه؟ اینا معجزه قرآن هست. زمانی که بشر هیچی از علم خبر نداشته، زمانی که بشر خیال میکرده که فقط زن و مردن که مثلا زوج هستن، قرآن از زوجیت عمومی خبر میده، از جاذبه زمین خبر میده. این خبرها خبر غیبی است و اینها خبرهای معجزه آسا هست. الان هم کسی نمیتونه در هیچ کدام از این ابعاد مثل قرآن رو بیاره. پیشرفت علم باعث نمیشه که بخواد معجزه از خاصیت اعجازش بیفته. بنابراین ما هیچ کدام از فرمایششون رو تو این بحث هیچ کدامش رو تایید نمی‌کنیم. نه اینکه معجزه به خاطر عقب ماندگی علمی مردم بود، بر اثر پیشرفت علم دیگه معجزه معجزه نمیشه. نه، معجزه همیشه معجزه هست، تا ابد هم معجزه هست. و دوم اینکه فرمودن که اون موقع مردم یه شناخت سطحی از قرآن داشتن، حالا که بهتر فهمیدن دیگه قرآن معجزه نیست. نه، امروز هم قرآن معجزه‌ایه، هم به لحاظ ادبیش معجزه هست، هم به لحاظ محتوا معجزه هست، هم به لحاظ حال و هوا از هر حتی از لحاظ موسیقی ها. چی میتونه جو حرف بزنه که هیچ ذره ای ناهماهنگی و بدون آهنگ تو قرآن تو حرفش نباشه؟ شما در کل قرآن یک جا پیدا نمی کنید که آهنگی نباشه، در حالی که نه شعر نه نثر مسجعه. حتی از لحاظ موسیقی ها قرآن معجزه هست، از لحاظ اون اعدادی که به کار گرفته، از لحاظ اون ترکیبش، از هر جهت که انسان نگاه میکنه میبینه این کار خارق العاده و بشر مثلش رو نمیتونه بیاره. قرآن هم نگفت که حالا امروز شما نمیتونید بیارید، فرمود اگر جن و انس همه پشت هم بدن نمیتونن مثل قرآن بیارن. و این کنتو فی غیب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله بعد او شهدا و من دون، همه جمع بشید، همه دست دست هم برید یه سوره مثل قرآن بیارید. این تحدی قرآن مال اون زمان که نبود، تا قیامت هست.
خب این بحث این که خداوند یه علمی رو خلق کرده و این علم رو پیامبر تصاحب کرده و داشته و ممکنه بعدن یه افرادی هم پیدا بشن اون علم رو به دست بیارن و همون کارها رو انجام بده،
اب نداره. اون علم رو نومش، اون علمی که جنبه اعجاز داره خیر، که جنبه اعجاز نداره علم عادیه. خب بله،
خودشون معتقده که اعجاز یه علمه که میشه به دستش آورد.
کردم که علم از جنس علم هست، اما ممکن از جنس علم هم باشه مثل قرآن، اما ولی که همش از جنس علم نیست. یعنی شق القمر از جنس علمه؟
ممکنه ایشون معتقد باشه، ایشون میگفت من الان به یه چیزی رسیدم که نمیتونم بگم از یه جایی فلان و معتقدم که یه علمه. شما میتونید مثل یه تیول ارز مثلا،
نه،
یا مثلا یه چیزای شبیه این،
نه، این که از خودم که ممکنه برخی از اعجازها جنبه علمی داشته باشه اینو قبول داریم. خود قرآن هم میگه که وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيه به قبل ان يرتد. اما کسی هم میتونه کارو بکنه، یه چشم هم زدن اون تخت و عظمت رو از یمن بیاره فلسطین، این اجازه. آیا بشر بر اساس پیشرفت علمی میتونه چوب دستی بندازه اژدها بشه؟ نه اینکه چوب دستی در طول چند میلیون یا میلیارد سال بخواد تبدیل به اژدها بشه، نه، همین چوب دستی الان چوب دستی هست، یه لحظه بعد بشه اژدها، اون وقت اژدهایی که ببلعه، اژدهایی که همه اون سحر رو چیکار کنه، سحر سحر رو همه رو، اینو کی میتونه انجام بده؟ الان میتونه انجام بده؟
نه.
بله،
بسیار عالی. چون شبیه سازی کردن اما آخرین نقطهشون رو نتونستن عملیاتی رو کنن و اون بحث روح هست، نتونستن.
نه، اون هم اعجاز نیست، اون علمه.
خب همین بحث از این که شما فرمودید که
اعجاز اون نیست، اعجاز خارق، اون عادی است. عادتا نطفه هست و این ترکیب نطفه هست و سلول های هستن، تکثیر سلول ها و نمیدونم یه سری رو تیمی میکنه، ممکنه این سری رو کوتاهش کنن، طولانیش کنن، ممکن تو رحم باشه، ممکنه خارج از رحم باشه، اینا همش عادی است. اعجاز این خارق عادت، معجزه امر خارق العاده هست، نه امر عادی. اون چیزی که از طریق علم بهش میرسن که ما قبول داریم و میتونن انجام بدن و میتونن با سلول های بنیادی کارهای از این قبیل بکنن، این علمه، این عادیه.
بسیار.
عادت اون سلول اینه که این خواص داره، خارق عادت نیست، در اعجاز خارق عادت.
بسیار. خب سوال دومشون، حالا سوال نبود، تقریبا جمله خبری بود و اینکه هدف شده انجام اعمال، نرسیدن به اون غایتی که اعمال برای متنشون
کنه. شون میگن که ما همون اول کار تقلید رو قرار داریم. اینجوری نیست. در عقاید که اصلا تقلید ما نداریم. کسی بخواد با تقلید عقایدش درست کنه اصلا مسلمان نشده. در عقاید کلن تقلیدی وجود نداره. در احکام هم اول تقلید نیست. خودش مجتهده که حق نداره تقلید بکنه. اگر تقلید کنه که باز باطل کارش. بر مجتهد تقلید جایز نیست. فرض اینه که طرف الان فرصت نکرده بخواد بیاد تو فقه کار کنه. رفته تو رشته مهندسی درس خونده، رفته تو رشته پزشکی درس خونده. از احکام اسلام خبر نداره. الان چیکار کنه؟ بخواد نماز بخونه. خودش نتونسته که تو این رشته وارد بشه ببینه که کیفیت نماز خوندن چجوریه. علم دیگه، تخصص میخواد، اجتهاد میخواد. اگه خودش تخصص داره حق تقلید نداره. اگه تخصص نداره که غالبا تخصص ندارن چیکار کنن؟ عقل و عقلا و همه میگن چیکار کرد؟ باید چیکار کرد؟
تقلید کنه.
باید به کارشناس مراجعه کرد. شما در پزشکی به پزشک مراجعه میکنید، در مهندسی به مهندس مراجعه میکنید، در مکانیکی به مکانیک مراجعه میکنید. در فقه هم کسی اگر تخصص نداره به فقیه مراجعه بکنه. این امر عقلایی و همه عقلای عالم این کارو میکنن. پس اول ما سراغ تقلید نمیریم که بگیم که اول شما برو خودت زحمت بکش، کارات انجام بده. اگه نتونستی اون وقت بیا سراغ تقلید. میگیم کسی که مجتهد نیست، احتیاط هم نمیتونه انجام بده، راه دیگه نداره جز اینکه بخواد به کارشناس مراجعه بکنه. من چیکار کنم؟ نمیدونم که این کارو خدا برام واجب کرده یا واجب نکرده. من در ملک دیگه دارم زندگی میکنم. من دارم از چیزی مصرف میکنم که خبر ندارم که اون صاحبش راضی هست یا راضی نیست. خودم هم تخصص ندارم که بفهمم که صاحب این ملک خداست، از این تصرفات من راضی هست یا راضی نیست. اگه خودم میفهمم خب دیگه به شما مراجعه نمیکنم. خودم میگم نه اینجا راضی، اینجا راضی نیست. سی نمیفهم باید چیکار کنه؟
حتما باید مراجعه.
باید به کارشناس مراجعه کنم. چیکار کنم؟ تو کجا تصرف کنم؟ کجا تصرف نکنم؟ خدا گفت اقیم الصلاه. من نمیدونم یعنی چه. تخصص ندارم. چیکار کنم؟ بهش میگم نماز صبح دو رکعت بخون. سوره بخون، حمد بخون، چیکار؟ راه دیگه وجود نداره. اینا من خیلی محتاج نشدم ایشون. چطور میگه تقلید اول کاره؟ نه خیلی، در عقاید اصلا تقلیدی وجود نداره. در فروع هم تقلید اول کار نیست. فرض اینه که راه دیگه باقی نمونده. اگه راهی بود که مثل خود اجتهاد، حق تقلید نبود.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. بریم یه میان برنامه ببینیم. شما یه استراحت کوتاهی بفرمایید. لطفا با ما همراه بشید.
ستاره ای میگرده بر دور سر گل سمانه، گل بریزید سر راه گل باغ مرتضا، گل بریزید سر راه گل باغ.
چه خبره؟
آمده هادی دلها دومین ابن الرضا، آمده هادی دلها دومین بر لب حور و ملک ترانه، جلوه گر شده ماه یگانه، امشب هر ستاره ای میگرده بر دور سر گل سمانه، گل بریزید سر راه گل باغ مرتضا، گل بریزید سر راه.
آمده هادی دلها
ابن الرضا، یا علی یا علی مولا، یا علی یا علی مولا، یا علی
یا علی مولا،
یا علی
دهمین نور خدا و نور چشم کوثره، دهمین نور خدا و نور چشم کوثره، علی و نقی و هادی مشتبای دیگره، از رگ و خون حسینه از همه دل میبره، از رگ و خون حسینه از همه گل بریزی در راه گل باغ مرتضی، گل بریزی آمده هادی دلها، یا علی یا علی مولا، آخه از باغ چشاش بهش میباره، گل در پیش حسنش کم میاره، ایدی دادم جواد زهرا با لب خندون تموشا داره، جواد و لعیمه بابا شده برا چشمای قشنگش، میخونه و این یکا مجده، ای تموم عالم اومده باب المراد، مجده ای تموم عالم گل بریزید سر راه باغ مرتضی، گل بریز آمده هادی دلها، دوب و میل ابن رضا، یا علی یا علی مولا، یا علی مولا.
خب یک بار دیگه میلاد با سعادت حضرت امام هادی علیه السلام ابن رضا رو خدمت شما تهنیت عرض می‌کنیم و از خداوند متعال می‌خواهیم که در این شب عزیز اونچه که به بهترین اولیاش تفضل می‌کنه به ما هم عنایت کنه ان شاء الله. خب همچنان در خدمت جناب استاد محمدی هم هستیم. اگر تلفن نداریم من یکی دو تا پیامک رو بخونم، پیامک‌ها مونده، دوستان ناراحت نشن از دست ما. بسیار خوب. آقای صمدی سلام عرض میکنم، حالتون خوبه انشالله؟
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید، خواهش میکنم.
با عرض سلام خدمت شما و آرزوی توفیق برای همه همکارانتون.
بزرگواری، خیلی متشکرم. بفرمایید، خواهش
میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید ما مثل کسی که تازه به یه نعمتی رسیدن باید سروری که شما هستین زیاد خوش بچینیم. چند تا سوال دارم.
خب بفهمید، فقط پس سریع‌تر بگید که دوستان دیگه هم
من سوالام شاید طولانی باشه ولی جوابشون کوتاه.
خیلی خوب، بسیار
خودت باشم. حقیقت داره که موقع جان کندن آدمی حضرت جبرئیل علیه السلام سر روح انسان رو میبرد، یعنی روح آدمی رو به خوری ذبح میکنه.
خب
بعد سوالی که شما این مؤمن به چه کسی میگه طبق گفته معصومین علیه السلام؟ مؤمن چه کسیه؟
بله
ممنونم.
خیلی
ممنون. با این توجه به این کتاب اعتقادی که ما میخونیم در مورد زمین ها و بقایی ظهور آقای امام زمان علیه السلام، آیا جنگ هایی که داعش تو سوریه و عراق انجام دادن با توجه به جنایتی که مرتکب شدن، آیا اونا هم جز بقایی پیش از ظهور آقای امام زمان علیه السلام هستن؟
بسیار عالی، خیلی ممنون.
خدا خیرتون بده.
وقتتون بخیر. شبتون بخیر.
صداتون هم خیلی ضعیفه.
الان صدا خوبه؟
اصلا من نمیشنوم.
خب از طریق گیرنده تون پاسخ
گوش میدم. ممنونم از لطفتون.
خواهش میکنم.
خدا پاسبانی و پدر مادر کارهای خیری مثل کارهای شما رو ببخش و بیامرز و رحمت کنه.
همچنین خیلی متشکرم. دعای خیرتون.
خدا نگهدارتون.
خیر، خدا نگهدارتون. خیلی ممنونم از دوستانی که لطف دارن. البته با وجود شماست جای محمد. خب سوال اولشون، آیا سر روح را ذبح میکند جبرائیل؟
نه، اون غلطه. نه روح سر داره نه قابل ذبحه، چون روح جاودانه، نه قابل ذبحه نه سری داره، نه جبرائیل که فرشته مقرب خداست. بله جبرئیل موقعی که میخواد مؤمن قبض روح بشه حضور داره و به پیامبر عرض میکنه که این از شیعیان شماست و پیامبر هم سفارش میکنه و عزرائیل هم با رفق و مدارا او رو قبض روح اینا رو داریم. اما اینکه جبرئیل بخواد روح رو سر ببرد نه، نه جبرئیل این کار هست، نه روح سر داره نه قابل کشتنه چون روح جاودانه.
بسیار مؤمن کیست طبق روایات؟
بر حسب قرآن مؤمن کسی است که حقیقت رو هم به زبان بگه هم به قلب باور داشته باشه. در شماره که حجرات می‌فرماید که بقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعراب اون باد نشین ها گفتن که ما ایمان آوردیم مؤمن شدیم، بگو نه شما ایمان نیاوردید مسلمان شدید. چرا؟ چون ایمان هست تو قلب شما وارد نشد. به زبان میگید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اما ایمان تو قلبتون وارد نشده. پس اگر انسان شهادتین رو به زبان بگه قلبا هم باور داشته باشه میشه مؤمن. اما بخواد ایمان کامل بشه یه رکن دیگه هم اضافه میشه، ممکن در عمل هم اجرا بکنه، یعنی سه کار انجام بده: باور قلبی، اقرار زبانی، التزام عملی. آقا امیرون فرمودن که الایمانو عقدون بالقلب و اقرارون باللسان و عملون بالارکان. اکسین سه کار رو داشت، سه تا خصوصیت داشت. قلبن خدا پیامبر رو باور داشت، به زبان شهادتین رو میگفت و به دستورات اونها هم عمل میکرد، التزام عملی هم داشت، این به نظر ما مؤمنه، این مؤمن کامله. اگر بخوایم مصداق خارجی مؤمن رو معرفی بکنیم در روایات شیعه، در خیلی از روایات ما ببینید که مؤمن همون شیعه هست. امام عسکری میفرماید علامات المؤمن خمس، نشانه های مؤمن پنج تاست: جهر بسم الله الرحمن الرحیم که کار شیعه هست، بسم الله رو بلند میگه، تختم بالیمین انگشتر دست راست کردن، صلات احدا و خمسین 51 رکعت نماز واجب و ثواب خوندن، زیارت اربعین، جهر چیز تعفیر بالیمین چی به پیشانی رو خاک گذاشتن، تعفیر بالجبین. خب این پنج تا خصوصیت، خصوصیت شیعه هست. امام فرمود علامات المؤمن، بعد خصوصیت کی رو میگه؟
شیعه.
شیعه رو میگه مؤمن آنچه که از روایت برمیاد یعنی شیعه. ولذا تو بعضی از فتوا داره که مثلا ذابح قربانی باید مؤمن باشه، یعنی باید شیعه باشه، مثلا فتوای مراجع اینجوری. پس در نشانه ها اون سه نشانه که عرض کردم نشانه های شیعه هست که انسان قلباً خدا پیامبر رو قبول داشته باشه، زبانن اقرار بکنه، عملاً هم دستوراتشون رو اجرا بکنه. حالا اگه این عملی رو نداشت میشه مؤمن فاسق. اگه قلباً قبول داشت، زبانم شهادتم میداد اما نماز نمیخوند یا نمازشو کوتاهی میکرد میشه مؤمن فاسق. اگر بخوایم تحقق خارجیش رو هم به شما معرفی بکنیم، شیعه و پیروان اهل بیت شان مؤمن.
بسیار خیلی ممنونم. جنگ های داعش میتونه جزء وقایع قبل از
بله اون چیزی که از روایت برمیاد، گزارشی که ما در روایت داریم، همه اینها رو جزء علام ظهور معرفی کرده. حوادثی که در شام و در عراق و در ایران و در یمن و اینجا اتفاق افتاده، اینها رو جزء علائم قبل از ظهور معرفی کرده. کتابی به نام عصر ظهور مال آقای کورانی که به فارسی هم ترجمه شده، این کتاب، این کتاب قبل از این حوادث هم نوشته شده. اونجا میبینید که همه این روایات هست، در ایران چه اتفاق خواهد افتاد، در یمن چی خواهد شد، در عراق چی خواهد شد، در شام چی خواهد شد، اینا توی روایات ما هست و ایشون هم چون کتابش اینا رو جمع کرده.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. خب یه سوال پیامکی دیگه من بخونم دیگه، خیلی سوالا هستش تو قسمت پیامکی. 915-1671 سوال کردن که برادرم خانومی داره که دروغ میگه، دیگران رو گول میزنه و در حد کلاهبرداری تا حدی که از دستش برمیاد انجام میده و شکایت او رو هم زیاد کردن پیش مراجع و من با تحقیقاتی که کردم کارش این که با صحبت‌ها دیگران رو گول میزنه و میگه من ارتباط با روح دارم، قرآن باز میکنه، سرکتاب میبینه، آینده رو میگه و چیزهایی از این قبیل، و انگار داداشم تسخیر این خانم شده و میگه خانمم در حد شما نیست، باید چیکار کن؟
اونا که میتونم کاری بکنم، باید فقط داداششون رو توجیه کنن که در خوشبینانه ترین صورت این خانم با افراد از طایفه جن، جن شیطان، شیاطین جن ارتباط داره و این کارها و این خبرها و این اموری که میبینن رو ایشون با ارتباط با شیاطین جن کار انجام میده. این دیگه خوشبینانه ترین صورتشه. اگر شعبده بازی و پشت هم اندازی و نمیدونم چیز از این قبیل نباشه، اون خوشبینانه ترین صورتش اینه که این با از افراد از شیاطین جن مرتبط هست و اونها هم تا همه چیز انسان رو نگیرن بهش خدمتی نخواهند کرد. ایمان که مهمترین سرمایه انسان هست، مطلوب و محبوب اونهاست که ایمان بنده خدا رو ازش بگیرن و باید گوله چیزها رو نخورند و تو این دام ها نیفتن.
بسیار خب، از ارومیه تلفن داریم. علی آقا از ارومیه سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم. سلام محسن باشید.
متشکرم، بفرمایید.
این را به همه پیروان اهل بیت الاسلام در سراسر جهان تبریک از میگویم.
همچنین
من ببخشید استاد عزیز، یه مسئله پیش اومده، یه مسئله هست، یه شخصی که کلن از زمان سن تکلیفش نمازشو بخونه، روزشو بگیره، الان شاید مثلا تا 70 سال داشته باشه، ولی متأسفانه در یک مسئله مالی کم ارزش دنیایی با تمام ارخام به هم زده، کلی که اصلا با یک خواهر و برادر هم هیچ ارتباطی ارتباط در سه چهار سال به هم بزنه و هیچ گونه به راه مثلا مستقیم نیاد در این مورد، کوتاه نیاد، یعنی شاید بعضی از ارخامش حتی تحت پشت کمیته هم باشه، اون تا با این همه یعنی هر چه از دستش بیاد به سرش بیاره، یا به عرضم به خدمت شما من خودم روابط نسبی و سببی هم دارم، هر چقدر خواستم که اینا را به اصطلاح به راه بیارم تا به هم نخورم، اون تا نه تنها به هر حال موفق بشدم، من خودم ترد شدم که باید منم با آنها برسن دفت راه بکنم. وضعی که این افراد چیگونه میتونه باشه؟ چون شاید بیشتر بینندگان عزیز با چین اشخاصی در خانه ها در زامه روباره بشن، یعنی اصلا یه شخصی از خدا و پیغمبر و قیامت و بگه و تمام واجباتش رو انجام بده، منتها با ارهامش با چین وضع وسط به چیز روبرو بشه. فقط خواستم از استاد بزرگوار در این مورد توضیحاتی بدن اگر امکان داشته باشه. وقت
بسیار بسیار
قربان محبت تو.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون
بخیر. خدا واسه شما، خدا
واسه خدا نگهدار.
خب، یکی از بزرگترین گناهان رو این افراد انجام میدن و در واقع باعث کوتاهی عمرشون میشه. امام رضا علیه السلام فرمودن یک قطعه رحم عمر 63 سال رو به 33 سال تقلیل میده، 30 سال عمر انسان رو کم میکنه، باعث کم روزی شدن میشه، متأسفانه روزی مادیشون کم میشه، روزی معنویشون کم میشه، خیلی خطرناکتر هم از روزی مادی. و گناه بزرگی هم هست، گناهی که بخواد انسان ارحامش رو مراعات نکنه و بی احترامی بکنه خدای نکرده، یا اینکه بخواد اونها سیدی نکنه. سیدی رحم هم که عرض میکنیم معناش این نیست که حالا فقط دفت آمد داشته باشن. مهمترین سیدی رحم برای کسی که ارحامش نیازمندن برطرف کردن نیازشونه، ولی اینکه سال یه بارم خونهشون نره، همیشه ماهیانه براشون هدیه بفرسته، پولی براشون بفرسته که مشکلشون حل بشه، این خودش سیلی رحم هست. و این خیلی بهتر از این که بخواد بره خونهشون اون رو به خرج هم بندازه و به زحمت
هم خجالت بکشن.
بله، خجالت هم بکشن. بنابراین سیلی رحم که ما میگیم منظور فقط این نیست که حالا بره پیششون، اما این که بخواد باشون قهر باشه، این قطع رحم قطعا که بخواد کاری بکنه که باعث جدایی اینها از هم بشه، این از مصادیق قطع رحم هست. یکی از مشکلاتش همون کوتاهی عمره، خدمت شما عرض کنم که کمبود روزیه و ویران شدن آبادی هاست، چون که از اون طرف داریم که سری رحم شهرها رو آباد میکنه، روزی‌ها رو زیاد میکنه، عمرها رو طولانی میکنه. حالا این ارحام میخوان پدر و مادر باشن که دیگه اون وقت آق والدین میشه و آق والدین هم خیلی خطرناکه. در واقع داریم که از فاصله هزار متر، هزار کیلومتر، این هزار سال راه بوی بهشت استشمام میشه. انسان اینجاست اگه بخواد حرکت کنه، بخواد بره به بهشت، باید هزار سال تو راه باشه، از اینجا بوی بهشت استشمام میکنه. ولی بوی بهشت به مشام آقا والدین اصلا نمیرسه. یه بعضی اینجوری است. به هر حال گناهشون بسیار گناه بزرگی است و باید حواسشون جمع کنن و آثار و تبعات ویرانگری در همین دنیا داره. حالا آخرت که عذاب داره، در همین دنیا هم آثار ویرانگر فراوانی داره که اون یکیش کوتاهی عمر و این هاست. حالا ما خیلی هم روشن برامون نشد که این شخصی که این کار رو میکنه کی هست و اون ارحامش کی هستن. و به هر حال قطع رحم تو قرآن هم داریم، تو روایت هم داریم، انقدر روایت زیاده که قطع رحم پیامدهای بسیار وحشتناکی داره.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی، زحمت کشید، تشریف آوردید. انشاءالله باز هم توفیق داشته باشیم و در خدمت شما باشیم انشاءالله. خیلی ممنونم از حضورتون. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما را همراهی می‌فرمایید. تماس‌های مکرر شما و پشت خط موندن‌های شما بنده و همکارانم رو شرمنده می‌کنه. پیام‌هایی که موند و نتونستیم بخونیم، از خدا بخواهید که به ما توفیق بده انشاءالله بتونیم خدمتگزاری بهتری بکنیم. شاید زمان برنامه رو بتونیم بیشتر کنیم، بزرگواران هم لطف کنن در پخش، به ما وقتهای بیشتری بدن انشاءالله تا بتونیم از شرمندگی شما در بیاییم و این همه محبت شما رو جبران کنیم. یک بار دیگه میلاد با سعادت امام هادی علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض میکنم و پیشاپیش عید سعید قدیر خمید الله اکبر رو و با این جمله حمد و ثنای الهی برنامه‌مون رو به پایان ببریم که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم.